درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. زرنگز نوروز شاه هستم در خدمت شما. امروز 27 انور است و ما اطرافی این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. 12 نشستی مطبوعاتی منصبداران در یک روز به اعتراض شدید خبرنگاران روبرو شد.
بچه های ما نمی روان. بگذار دانند که عزت ژورنالیستان عزت 9 میلیون تبعی تاجیکستان است.
تلاشی از نوسازی دوشنبه، بنیاد بناهای زیبا و زمانوی یا منفعت مالی؟
سخن درباره ایدئولوژی بی پایه است. اینجا بوی پول به مشام میرسد. تمام.
بازگشت به وطن پس از 16 سالی آوارگی، سلیم کیمبونبونی جوانی آفریقایی به دیدار پیوندانش رسید.
سلام علیکم تاجیکستان، من سلیم کیمبونبونی در تانزانیا هستم. به همش تشکر، تاجیکستان را پزمون شدم.
تغییر در جدول نشست های امسال اکثر ژورنالیستان تاجیک را حیران کرد. در این جدول ملاقات بیش از 10 منصبدار را در یک روز گذاشتند. این به چی معناست؟ آیا رسانه ها امکان بازتاب این مقدار نشست های خبری را دارند؟ همکارانمان مولارجب یوسفی و برات یوسفی موضوع را با خبرنگاران و مقامات در میان گذاشتند.
اعلان جدول نشست‌های خبری نهادهای دولتی با واکنش شدید جامعه ژورنالیستی تاجیکستان روبرو شد. نگرانی روزنامه‌نگاران از آن است که در یک روز نشست خبری 13 وزارت و اداره‌های مهم دولتی را تعیین کردند، چیزی که در تاریخ نشست‌های خبری سابقه نداشت. قبلا حداکثر در یک روز نشست خبری تا 4 نهاد دولتی برگزار می‌شد. سران رسانه‌های خبری می‌گویند چنین تعداد زیادی خبرنگار ندارند که در یک روز 13 نشست خبری را بازتاب دهند.
من فکر می‌کنم که این کار مخصوص است. مخصوص و کدام معنی؟ به آن معنی که یا تنها به خاطر اشاره کردن که ما همینه گذراندیم، همین نشسته، همینه میگذرانان اثرشون ساقط میکنن، حسابات میدین. یک یا که آنها سالهای آخر بسیار دعوا دارن که روزنامه‌نگارا سوال دادنی ندارند.
سردبیر فرج میگوید برای شرکت کردن در همه این نشست های یک روز مجبور است بر اضافه 3 خبرنگارش باز تجربه آموز های نشریه را به نشست های خبری فرستد، کاری را که سردبیر نشریه SSR سیاف مزراب اصلا کردنی نیست.
وقتی که همه اینها را در یک روز میگذارند، من نمیدونم از روی کدام سیناری است. ضمناً من گفتم که من نمیروم، بچه های ما نمیروم. بگذار دانند که عزت ژورنالیستان عزت 9 میلیون تبعی تاجیکستان است.
مقامات به این ناراضگی جامعه ژورنالیستی واکنش نکردند. در نهادهای دولتی گفتند که نقشه نشست‌های خبری را دستگاه اجرایی رئیس جمهور ترتیب داده است و آنها تنها دستور را اجرا می‌کنند، اما در دستگاه رئیس جمهور وضعیت را شرح نمی‌دهند. یاور رئیس جمهور در امور رابطه با جامعه امام علی نصرالدین زاده در پاسخ به سؤال رادیوی آزادی گفت مسئله را دیرتر شرح خواهد داد. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.
در ضمن دستگاه رئیس جمهور که همین لحظه ها پاسخش را به رادیوی آزادی ارسال کرد از تصمیمش حمایت نموده گفته است اولا ساعت برگزاری نشست ها گوناگون است و سبب دیگر این تصمیم پاندمی کرونا ویروس بوده است. ماموران ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان نصرت الله سعیدوف، برادرزاده سعید عبدالله نوری رهبری پیشین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک را با گمانی دریافت مبلغ از خارجه دستگیر کردند. نصرت الله سعیدوف 4 سال پیش با مدت کوتاه بازداشت شده بود. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد با پیوندان دومولان نصرت الله چند لحظه پیش صحبت کرد و حالا در استودیو با ماست. میرزا نبی سلام و بگویید که نهایت سبب بازداشت معلوم شد؟
بله، همین چند لحظه پیش نور محمد سعیدوف برادر نصرت الله در صبح تلفنی گفت که صبح امروز مفتش ریاست کارهای داخلی زنگ زده است و گفته است که وی همچون گمانبر در بازداشت هست، ولی به قول او مفتش نگفته است که برای چی گمانبر است و در کجا نگهداری می شود. وی گفت که ماموران ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان پس از دستگیر نمودنش تا حال اجازه ملاقات ندادند و ادوکات هم تا کنون ندارد. پیوندانش میگن که نصرت الله سعیدوف برای رسانیدن کمک و یاری به خانواده معیوبان از جانب رئیس جماعت دهات به آنها روی خط نامناسب معیوبان پیشنهاد شده است و از جمله معیوبان خردسال اردو، روغن و برنج و برای معیوبان خردسال بازیچه ها خریدند. ولی طوری هم صحبت ما گفت مقامات چهار کارمند همین خواجگی را بازپرسی کردند که مبلغ کمک به معیوبان را از کجا یافتند. آیا این پول ها از خارج تاجیکستان با راه غیر قانونی به دست آورده شده است یا نه؟ چهار نفر روزی 25 ینور بعد پرسش آزاد شدند ولی نصرت الله همچنان در بازداشت است. تلاش ها برای تماس با مسئولین مقامات ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان تا این دم بی‌نتیجه بود. نصرت الله سیدوف 48 ساله ساکن ناحیه وخش ولایت ختان و رئیس خواجگی دهقانی استقلال است و این ماه فوریه سال 2018 بعد نصب شدن پرچم سیاه در بینای خواجگی اش یعنی پرچم داعش دستگیر شده بود. سیدوف را پس از مدت کوتاهی جواب دادند.
دادگاه های تاجیکستان بله میرزا نبی سالهای اخیر چند نفر را با گناه دریافت کمک از مخالفان تاجیک در خارج به زندان محکوم کردند. سرنوشت آنها چی شد؟
ببینید دادگاه ناهی اسماعیلی سامانی دوشنبه دو سال قبل اسرارالدین پسری زبیدالله رازق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را 5 سال از آزادی محروم نمود. آن زمان نزدیکان زندانی ها در خارج فرستادن مبلغ را به آیله هاشون رد نکردند ولی گفته بودند آن غیر قانونی نیست و نباید برای اون جزا دهند چون به ادعای آنها آیله هایشون به سبب بیکاری و مصادره بخشی از اموالشون به یاری احتیاج پیدا کرده بودند. سال 2015 پس از ممنوع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان صدها اعضا و طرفدارانش در اروپا و کشورهای دیگر پناهنده شدند.
بله تشکر. برخی از پیوندان سعید عبدالله نوری نیز از آن زمان تا حالا در خارج از تاجیکستان به سر میبرند. سعید عبدالله نوری در درگیری های داخلی سالهای 1992-97 رهبری اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک بود. پس از امضای سازشنامه صلح در سال 1997 کمیسیون آشتی ملی را تا سال 1999 رهبری میکرد. سال 2006 در 59 سالگی در دوشنبه درگذشت. از زمانی به دست آوردن استقلالیت حکومت تاجیکستان تلاش دارد شهر دوشنبه را از یک مرکز جمهوری کمونیستی به پایتخت کشوری صاحب استقلال دارای هویت ملی تبدیل دهد. مقامات به این نظرند که ظرفیت بناهای کهنه کیها به پایان رسیده است و باید در جای آنها بناهای زمانوی بسازند. بعضی از ساکنان و مورخان آن را تخریب تاریخ گذشته میدانند و ضد ویران کردن بناهای قدیمی هستند. موضوع را شهلای گل خواجه ادامه میدهد.
با گذشت 30 سال از فروپاشی اتحاد شوروی یکی از جمهوری‌های سابق آن تاجیکستان تلاش دارد هویت تازه پیدا کند و گذشته کمونیستی خود را پشت سر گذارد. این کشوری آسیای مرکزی که با افغانستان، چین، ازبکستان و قرغیزستان همسرد است، مرزهای معاصر خود را در ابتدای عصر گذشته وقتی که رهبریت شوروی تاجیکستان را جمهوری کامل حقوق شوروی اعلان کرد، تشکیل داد. دوشنبه یک دهه خورده که با بازارهای بزرگ خود معروف بود، پایتخت نو انتخاب شد. معماران شناخته شوروی در تاجیکستان برای قامت افروختن بناهای معموری و استقامتی ده ها سال فعالیت نمودند. اما بهرام یوسوپوف رئیس اتفاق معماران تاجیکستان که رهبری ساختمان بنای بلندترین شهر دوشنبه مجتمع نوی خدمات علاقه در مرکز شهر را بر عهده داشت میگوید مقام نوی پایتخت شهر را به تغییرات کلی وادار کرده است.
دوشنبه را از سه سمت کوه ها به آغوش کشیدند. منطقه و سه شوی پایتخت هم تشخیص و محدود می باشد. وابسته به آن مناسبت به زمین و ساختمان منبعده به نرخ طلا برابر است.
جنگ شهروندی سالهای اول صاحب استقلالی تاجیکستان که 5 سال ادامه کرد، نوسازی پایتخت تاجیکستان را به تأخیر گذاشت. وقتی که صلح برقرار شد، پرزیدنت کشور امامعلی رحمان با آباد کردن پایتخت، خراب نمودن بناهای استقامتی و معموری شوروی و ساختن مناره‌های بلند آشیانه و یادگاری‌های نوی ملی شروع کرد. ولی وقتی تئاتر به نام مایاکوفسکی و استاد سابق حزب کمونیست تاجیکستان تخریب شد، این اقدام اعتراض مردم را با طلب حفظ بناهای تاریخی به میان آورد.
ما پاتریال نشو
سلاله تاجیکان هزار سال پیش از حاکمیت محروم شده بود. حاضر صاحب استقلالی دولت تاجیکان برقرار شده است. به فکر من تلاش بنیاد شهری حدلینکم جوابگوی هویت تاجیکان از همین سرچشمه منشأ میگیرد. شاید از همین سبب حاضر در جای اول نه بنیاد بلکه تخریب ساختمان های کهنه است.
در سال 2017 گیم پلان و یا برنامه بازسازی دوشنبه تکمیل شده، در این دوره در پایتخت تاجیکستان بیش از 500 بنا و مجتمع نو بنیاد گردیده است. صرف نظر از تخریب محله ها و بناهای کهنه و ساختمان بناهای معاصری به اصطلاح آسمان خراش، حمایت از میراث زمان شوروی زیاد نیست. معمار و مورخ تاجیک غفور شرماتوف میگوید جستجوی جنبه های سیاسی و ایدئولوژی بازسازی دوشنبه عملی درست نیست.
سخن درباره ایدئولوژی بی پایه است. اینجا بوی پول به مشام میرسد. تمام زمین در مرکز پایتخت گران است و خوب به فروش میرود. همش همین.
حکومت تاجیکستان روی خط بناهای تاریخی را ترتیب داده، در آن از جمله مجتمع مجلس عالی را شامل کرده است، ولی اکثر بناهای دوران شوروی که سالهای 40 قرن گذشته بنیاد شدند به احتمال زیاد از بین برده می شوند.
سلیم عبدول کیمبونبونی، شهروند آفریقایی تبار کشور تانزانیا که چند پیش رادیوی آزادی از سرگردانی های او در تاجیکستان گزارش داده بود، به وطنش برگشت. او که بعد 16 سالی آوارگی و دوری از پیوندانش به دیدار آنها رسید، در یک پیام ویدیویی از مردم تاجیکستان سپاسگزاری کرده است. فرزان محمدی در این باره تفصیلات دارد.
سلام علیکم تاجیکستان، من سلیم کینبونبونی در تانزانیا هستم. به همش تشکر، تاجیکستان را پزمون شدم، به تانزانیا بیایید.
پس از 16 سال سرگردانی ها که 10 سالش در تاجیکستان سپری شد، سلیم عبدول کیمبونبونی، یک شهروند آفریقایی تبار کشور تانزانیا، بعد بازگشت به زادگاهش از شهر دارالسلام به رادیو آزادی پیام فرستاد. او خیلی خوشحال میتابد و همراه پیوندان و دوستانش در کوچه های شهرش گشت و گذار دارد. سلیم از سال 2007 به حیث خادم یک سیرک سیار تا روسیه و قزاقستان رفت و بعدا همراه همکسبانش به دوشنبه هم آمد. به گفته او در یک حادثه 10 سال پیش در دوشنبه بارو بخاش از جمله شناسنامه‌اش را گم کرد و بعد این بی‌حجت ماند. سلیم کیمبونبونی بعد دریافت حجت بازگشت به زادگاهش در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که باور نداشت روز امکان بازگشت به وطنش را پیدا میکند. چندین بار به ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان به خاطر گرفتن حجت مراجعت کرد، ولی این مسئله حل خود را نیافت و مدت در مؤسسه نگهداری افراد بی سرپناه در شهر خوجند زندگانی کرد. بهری عبدالرحمن و رهبری سازمان جمعیت دیار که به افراد بی سرپناه کمک می‌رساند، ماه نوامبر سال گذشته از سفارت تانزانیا در مسکو جواب درخواست نسبت به بازگشت سلیم آفریقایی را به دست آورد و او را تا رسیدن به زادگاهش راهنمایی ساخت.
او 16 سال در وطنش نبود و برایش در آنجا مطابق شوی حالا کمی دشوار است، ولی حالا کاری اساسیش برقرار کردن حجت ها، جستجوی کار و اویله دار شوی است. من با او در تماس همیشگی هستم، چون که وی در 10 سال زندگیش به اینجا عادت کرده بود. وی با دوستان تاجیکش بخصوص معروف و منصور نیز همیشه گفتگو میکند.
سلیم عبدول بنابر مشکلات بسرش آمده گاه های به فراموش خاطر نیز دوچار میگردد و قبلا خود را زاده کشوری کنیا میگفت، ولی با یاری کاربران رادیو و اختیاریان سازمان‌های کمک‌رسان معلوم گردید که او زاده شهر دارالسلام تانزانیا است و خویش و تبار هم دارد. سلیم بعد برقرار کردن حجت‌هایش می‌خواهد به تاجیکستان برای مهمانی آید، زیرا دوستانش را زیاد پزمان می‌شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
این مطلب آخری برنامه امروز بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار شما.
خرج میشه قیمت به حال خیلی ارزان کرد به 3 تومان ارزان
کرد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعه با آزر
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من شهلای گلخوجه هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بر اساس فرمان و امر رئیس جمهوری و قرار حکومت تاجیکستان چند از منصبداران از مقام خود برکنار و چند کس دیگر صاحب وظیفه های نو شدند. تغییرات کادری که مخالفان بیشتر جای وزکنی کادرهای کهنه مینامند روز 27 ژانویه امسال در شرکت برق تاجیک سفارت تاجیکستان در آلمان و چند شهر و نواحی تابعه مرکز جمهوری صورت گرفت. سببی برکناری بعضی از منصبداران را رسیدن به سنی نفقه گفتند ولی اکثریت در حال در نیاتهای دیگر صاحب وظیفه شدند. تغییرات کادری در تاجیکستان پس از جلسه سالانه حکومت صورت میگیرد. جلسه آخری هفته گذشته برگزار شد. مخالفان همیشه تغییرات کادری را در اداره های دولتی تاجیکستان تنقید کرده میگویند آن بیشتر از جای وزکنی کادرهای کهنه عبارت است که پرورده نظامی حاضره هستند و از احتمال دور است که به اصلاحات در بخشوی خود دست بزنند. مقامات هر دفعه تاکید میکنند که شخصان جوان و با استعداد را به وظیفه تعیین کردند. دپارتمنت دولتی آمریکا در رابطه با قرار حکومت روسیه که رهبر مخالفان این کشور الکسی ناوالنی و همسفونش را شامل رویخط تروریست ها و تندگرایان کرده است اظهار نگرانی نمود. نماینده دپارتمنت دولتی آمریکا نید پرایس در یک نشست خبری از مسکو دعوت کرد که ناوالنی را فوراً از زندان آزاد کند. در اظهاراتش پرایس گفت روسیه باید از استفاده واژه تندگرا نسبت سازمان‌های غیر حکومتی خودداری ورزد که زیاد خشونت فعالیت می‌برند. مقامات روسیه روز 25 ژانویه خبر دادند ناوالنی و چندی از همسفانش شامل رویخط تروریست ها و تندگراهایی شدند که نهاد دولتی روسیه روس فین مانیتورینگ تشکیل کرده است. صورت حسابهای افراد شامل این رویخط در بانکهای روسیه بسته می شوند. ماه ایون سال گذشته دادگاه شهری مسکو با طلب دادستانی چندی از سازمانهای مربوط به ناوالنی را تندگرا اعتراف کرد. وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است در سال 2021 بیش از 735 هزار خارجی شهروندی این کشور را گرفتند. این رقم نسبت سال 2020 79 هزار مورد بیشتر است. نیاد مذکور در نیمه اول سال گذشته گفته بود که زیاده از 44 هزار شهروندی تاجیکستان صاحب شناسنامه روسیه شدند. در میان آنها متخصصان و کارمندان با تجربه کم نیستند. مخالفان حکومت تاجیکستان را تنقید میکنند که شرایط کار را در داخل فراهم نمی کنند تا متخصصان به مهاجرت نروند. شهروندی روسیه را بعضی از تاجیکان برای دریافت کاری بهتر خوب میدانند، اما ایده میگویند با وجود گرفتن شهروندی در این کشور بیگانه میمانند. در گذشته چند چهره شناخته از عمره همیون حقوق مهاجران به مثل کرامت شریف و عزت امان از شهروندی این کشور محروم و به تاجیکستان رانده شدند. وزیر انرژی قرغیزستان دوسکول بکمرزویف خبر داد که این کشور واردات نیروی برق را از ترکمنستان و ازبکستان قطع کرده است، ولی به گفته او قطع واردات به تامین طلبات داخل نیروی برق تاثیر نمی رساند. وزیر انرژی قرغیزستان قطع واردات برق را به صدمه در حلقه یگانه انرژتیکی آسیای مرکزی ربط داده افزود که بعد برطرف کردن عاقبت های صدمه واردات دوباره اثر گرفته می شود. روز 25 ژانویه در قرغیزستان و بعضی از منطقه های قزاق قزاقستان و ازبکستان نیروی برق قطع شد. کاتب مطبوعاتی وزارت انرژی و صنعت قرغیزستان جیده زودبیکوا مشکل را به حلقه یگانه انرژی وابسته دانست. برق در سراسر آسیای مرکزی خاموش شد. عین زمان در قزاقستان و ازبکستان نیز نیروی برق نیست. قرغیزستان از حلقه یگانه انرژتیکی برآمده انتقال نیروی برق را برقرار میکند. وهمه نکنید، همه چیز زیر نظارت است، افزود او. Руслан Шамшиев, مدیر اجرایی شرکت اپراتور روب که اون رو به دختر پرزیدنت پیشین قزاقستان علیا نظربویو ربط میدهند خودکشی کرده است. در این باره اینفورم بیورو کزه با استناد به پلیس خبر داده است. در رابطه با این حادثه با بند رسانیدن به خودکشی پرونده باز شده است. با اطلاعی تلگرام کانال کازاچکوف آفیسایت، شمشیف در اتاق کوریاش در مرکز تجاری استانا اپارتمنت خودکشی نموده است. صبح 26 ژانویه خبر داده شد که احمد جان پریم Рахулов, نویب وزیر پیشین قزاقستان و مدیت کومرگالیف رئیس شرکت اپراتوروب با گمان صادر کردن جنایت‌های کروپسیونی دستگیر گشتند. رسانه‌ها می‌نویسند این دو گمان بر هنگام فرار از قزاقستان بازداشت شدند. شرکت اپراتور روب رو با علیا نظربایف و دختر خوردی پریزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف ربط میدیند. شرکت مذکور در سال 2015 تأسیس شد و برای پرتو واسطه‌های نقلیات مالیو جمع می‌کرد. حکومت قزاقستان 19 ژانویه با دستور پریزیدنت قاسم جومارت توقایف قرار منع فعالیت اپراتور روب رو صادر نمود. فولونی مدنی قرغیزستان با نشر یک مراجعه‌نامه به عنوان پرزیدنت صدیر جابوروف طلب کردند که رئیس کمیته امنیت ملی و وزیر امور داخلی این کشور از مقام‌هایشان برکنار شوند. در صورت فعالان همچنین طلب شده است که رئیس کمیته امنیت ملی و وزیر امور داخلی قرغیزستان قمچیبیگ توشیف و اولان نیوزبیکوف با جوابگاری نیز کشیده شوند. ما طلب داریم که رئیس کمیته امنیت ملی و وزیر امور داخلی که شان و شرف انسان، حقوق به دخل ناپذیری و معلومات مخفی رو اشکار پایمال میکنند فوراً از مقام‌هایشون برکنار شوند. اومده است در مراجعه‌نامه فعالان مدنی.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما رو بگیرید.
اعلان جدول نشست‌های خبری نهادهای دولتی با واکنش تند جامعه ژورنالیستی تاجیکستان روبرو شد. نگرانی خبرنگاران از آن است که در یک روز نشست رهبران 13 وزارت اداره‌های مهم دولتی را تعیین کردند، چیزی که در تاریخ نشست‌های خبری سابقه نداشت. پیشتر حداکثر در یک روز نشست خبری تا 4 نهاد دولتی برگزار می‌شد. مقامات گفتند هدف از جای دادن 13 نشست خبری در یک روز پیشگیری از جمع‌شوی زیاد مردم در زمان پاندمی است. در این باره من رجب یوسفی گزارش می دهم. بر اساس نقشه تهیه کرده دستگاه اجرایی پرزیدنت، نشست های خبری 31 ژانویه امسال آغاز شده تا 17 فوریه ادامه می کنند. بر اساس همین نقشه 2 فوریه نشست های مطبوعاتی 13 وزارت اداره برگزار خواهد شد، از جمله دادستانی کل، دادگاه عالی، وزارت کارهای خارجه و داخلی، آژانس ضد فساد، بانک ملی، وزارت مالیه، وزارت رشد اقتصاد، خدمات گمرک، پلته حساب، کمیته انداز، وزارت عدلیه و وزارت صنعت. سران رسانه های خبری میگویند چنین تعداد زیادی خبرنگار ندارند که در یک روز 13 نشست خبری را بازتاب دهند. خورشید تاولا سردبیر نشریه فرج تعیین نشست 13 وزارت اداره را در یک روز عمل مخصوص دانست. او گفت:
من فکر میکنم که این کار مخصوص است. مخصوص و کدام معنی؟ به اون معنی که یا تنها به خاطر اشاره کردن که ما همینه گذراندیم، همین نشسته، همینه میگذرانان اثرشون ساقط میکنن، حسابات میدین، یک. یا که آنها سالهای آخر بسیار دعوا دارن که روزنامه‌نگارا سوال دادنی ندارند.
سردبیر فرج افسود برای شرکت در همه نشست‌ها مجبور است بر اضافه 3 خبرنگار باز تجربه آموزان نشریه را فرستد، کاری را که سردبیر نشریه SSR سیاف میزراب اصلا کردنی نیست. وی میگوید با نشان اعتراض از این جدول عجیب و غریب نشست‌های خبری نهادهای دولتی، خبرنگارانش را به هیچ کدام از نشست‌ها نمی‌فرستد. سردبیر نشریه SSR افسود:
این حسابات پیش عالم ژورنالیستیکا نیست، این حسابات پیش خلق است، پیش رعیت است، پیش 9 میلیون تبعی تاجیکستان است و آنها منتظر پاسخ هستند. با سوالهای خوش پاسخ میگیرند. وقتی که همه اینها رو در یک روز میگذارند، من نمیدونم از روی کدام سناریو است. ضمناً من گفتم که من نمیروم. بگذار دانند که عزت ژورنالیستان عزت 9 میلیون تبعی تاجیکستان است.
مقامات در پاسخ به ناراضگی جامعه روزنامه‌نگاری کشور دلیل‌های خود را پیش می‌آورند. مسرور عبدالله‌زاده، یک مسئول دستگاه اجرایی پرزیدنت در امور رابطه با جامعه، روز 27 ژانویه بر رادیوی آزادی گفت: هرچند نشست‌ها در یک روز گذاشته شدند، اما ساعت‌های آن از همدیگر فرق می‌کنند. عبدالله‌زاده گفت:
پس از همان تخوتری، هرچند که در یک روز گذاشته شده است، ولی ساعت‌های آن از همدیگرش فرق می‌کنند. محترم لورجه شفیع، یعنی که ساعت‌های برگزاری پرس کنفرانس ها و نشست‌های مطبوعاتی از همدیگرش فرق می‌کنند. برای همین رداکسیون‌های روزنامه‌ها، از جمله رداکسیون شما یعنی که رادیو آزادی، امکان دارد که ژورنالیست‌های گوناگون را با نشست‌های مثلا مختلف فرستاند. این یک مسئله. و دیگر سببش در آن است که به خاطر جمع نشدن زیاد جمع نشدن زیاد مردم در شرایط پاندمیه که شما از ما شما بهتر میدانید.
حالا دقیق نیست که دلیل های پیشاورده مقامات تا کجا جامعه خبرنگاری کشورها قانع میکند. روز 27 ینور دو سازمان حامی حقوق خبرنگاران خواستند تا شرایط برگزاری نشست های خبری بهتر کرده شود. انجمن واسطه های اخباری عامه مستقل تاجیکستان تصمیم گرفته است در رابطه با برگزاری نشست های خبری نهادهای دولتی و وضع دسترسی به اطلاعات رسمی گزارش تهیه کرده به دستگاه اجرایی رئیس جمهوری فرستاد. نوردین قرشبف رئیس این سازمان با انتخاب از تصمیم اخیر میگوید
مقامات دولتی یا خواهش پیشنهاد کردن اطلاعات را ندارند یا از آن هراس دارند که هنگام نشست های مطبوعاتی از جانب روزنامه‌نگاران سوال های برای آنها موقعی پیشنهاد کرده می شود و آنها از جواب گفتن هراس دارند.
شورای وسایط اخباری عامه مستقل هم در اظهارات نوشت نشست های مطبوعاتی نه هر 6 ماه بلکه مثل سالهای پیش هر 3 ماه برگزار شوند. این نشست ها از سال 2006 با یک امر رئیس جمهوری تاجیکستان هر 3 ماه برگزار می شد. در سال 2011 برگزاری نشست های مطبوعاتی نهادهای دولتی را از 3 به 6 ماه آوردند. اینچنین شورای وسایط اخباری عامه خواسته است رهبران اول نهادها خودشان به نشست ها حاضر شوند. سالهای اخیر رهبران بعضی نهادها از جمله خدمات علاقه و شهرداری دوشنبه با نشست های خبری نمی آیند. در شرایطی که گرفتن اطلاع از نهادهای دولتی مشکل شده است، نشست های خبری در 6 ماه یک بار وسیله مهمی دریافت معلومات گفته می شد. به قول خبرنگاران این تجربه نادر و نک در قلمرو کشورهای پسا شوروی را اکنون به یک رسمیت ناضرور تبدیل دادند. ارشاد سلیمانی محرر سامانه تاجیکی از اپلوس گفت
پیشتر خوبتر بود که در 3 ماه یک بار می شد، ولی در شعبه مسئول دستگاه اجرایی برای کار خودش کمتر شود تو به کدام راه وسیله های در بالا ها متقاعد کرد و اینا را از 3 ماه به 6 ماه آورد. در واقع در این اواخر اینا به یک نشست های قالبی تبدیل شدند.
مقامات تنقید ها را درباره شیوه برگزاری نشست های خبری بارها رد کرده گفتند. در این واخوری ها به سوال های روزنامه‌نگاران پاسخ دقیق می دهند. در یک وقت بعضی نهادها از روزنامه‌نگاران انتقاد می کنند که به نشست ها به آمادگی حاضر می شوند، ولی منتقدان می گویند به این شیوه گذراندن نشست ها تنها تلف وقت برای خود مقامات و روزنامه‌نگاران است.
من دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان، من دیگر محصول نیم با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضون نیم با خنده های غمیان، جان من آمدی صد سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی صد سال گردر آمدی، مرا بنواز بالا زی حقیقت مکن نزدی دروغ کتر زبانم، مرا بشناس با چشم محبت که به عشق و حوض بذار جانم، مرا بشناس با چشم محبت مکن نزدی دروغ کتر زبانم، مکن نزدی دروغ کتر زبانم که به عشق و حوض بذار جانم.
ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان نصرت الله سعیدوف برادرزاده سعید عبدالله نوری رهبر پیشین حزب ممنوع نهضت اسلامی و اتحاد نیروهای مخالفین با گمان دریافت یاری از خارجه دستگیر شده است. مقامات قضیه را شرح نمیدند. سعیدوف 4 سال پیش به مدت کوتاه بازداشت و سپس رها شده بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. نور محمد سعیدوف برادر نصرت الله سعیدوف روزی 26 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که او را ماموران ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان بازداشت کردند. دو روز باز نشان نمیدهند و درباره سرنوشتش هیچ خبری نداریم. منتظریم تا اجازه ملاقات بدهند و سپس تصمیم گیریم که وکیل مدافع کرا کنیم یا نه. افزود او
یا یعنی برای کمک ها بدامی چی را انا جماعت همجا چکن که اما را کمک کنیم انا ای کمک کردم و را یا خطیدن که امی پل های دیگر جا اومده گیر مقصد که خارج.
به نقل نور محمد سعیدوف بازداشت برادرش پس از رسانیدن یاری به خانواده معیوبان در ناحیه وخش صورت گرفته است. سعیدوف رئیس خواجگی دهقانی استقلال همین ناحیه می باشد. 4 کارمند خواجگی را نیز بازپرسی کردند که مبلغ کمک به معیوبان را از کجا یافتند. آیا این پولها از خارج تاجیکستان با راه غیرقانونی به دست آورده شده است یا نه؟ 4 نفر روز 25 ژانویه بعد پرسش آزاد شدند. گفت نور محمد سعیدوف. مقامات ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان تا هنوز سبب بازداشت نصرت الله سعیدوف را شهر ندادند. تلاشا برای تماس با مسئولان ریاست تا این دم بی نتیجه بود. نصرت الله سعیدوف 48 ساله ساکن ناحیه وخش ولایت ختلان و رئیس خواجگی دهقانی استقلال است و این ماه فوریه سال 2018 بعد نصب شدن پرچم سیاه در بنای خواجگیش دستگیر شده بود. سعیدوف را پس از مدت کوتاه جواب دادند ولی بعدن در نوارهایی که به ادعای مخالفان ساخته حکومت از پیدا شد و منتقدان حکومت را در خارج نکوهش کردند. دادگاه های تاجیکستان سالهای اخیر چند نفر را با گناه دریافت کمک از مخالفان تاجیک در خارج به زندان محکوم کردند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه سال 2020 اسرارالدین پسر زبیدالله رازق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را 5 سال از آزادی محروم نمود. آن زمان نزدیکان زندانی ها در خارج فرستادن مبلغ را به آیله هایشان رد نکردند ولی گفته بودند که آن غیر قانونی نیست و نباید برای آن زاده هم. چون به ادعای آنها آیله هایشون به سبب بیکاری و مصادره بخشی از اموالشون به یاری احتیاج پیدا کردند. سال 2015 پس از ممنوع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان صدها اعضا و طرفدارانش در اروپا و کشورهای دیگر پناهنده شدند. بعضی از پیوندان سید عبدالله نوری نیز از آن زمان تا حالا در خارج از تاجیکستان به سر میبرند. سید عبدالله نوری در درگیری های داخلی سال 1992-97 رهبری اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک بود. پس از امضای سازشنامه صلح در سال 1997 کمیسیون آشتی ملی را تا سال 1999 رهبری میکرد. سال 2006 در 59 سالگی در دوشنبه درگذشت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در تاجیکستان هفته مجازی آزادی به مهمورات اودینایف معاون زندانی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان ادامه دارد. سال قبل دادگاه او را به مهلت 14 سال روانه زندان کرد و به ادعای سازمان های حقوق بشر و به فهرست 200 نفری زندانیان سیاسی تاجیک پیوست. رهبریت اداره زندان ها می گویند مهلت جزای محکوم شده اودینایف تا 11 سال کاهش داده شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. 28 ژانویه سال گذشته محاکمه دادگاهی مهمورات اودینایف انجام شده، دادگاهی ناحیه رودکی او را به 14 سال زندان محکوم کرد. حکم زندانی مهمورات اودینایف به موضوع داغ در جامعه تاجیکستان تبدیل شد. دادگاهی ناحیه رودکی او را در اوباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت عیبدار کرد. خود مهمورات اودینایف این اتهام را تا حال قبول ندارد و حتی زیر متن روزگیش به کاهش مهلت جزا طبق قانون عفو سال گذشته امضا نگذاشته است. اما در اداره زندان‌های تاجیکستان گفتند که با این وجود مهلت جزایش تا 3 سال کم کرده شد. این در حالی است که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نظرهای نیز پیدا شدند که رهبریت فعلی و قبلی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان برای از محبس خلاص کردن مأمورات آدینایف اقدام جدی روی دست نگرفتند. شاکرجان حکیموف معاون رئیس این حزب به رادیو آزادی چنین اتهام را بی‌پایه دانست.
ما اون ترتیبی که قانونگذار مقرر کرده است ادوکات جلب نمودیم، حق خدمتش پرداخت کردیم. از جمله زایروف با نمایندگی اصلی بود، دلیلهاش گفت، ولی نتیجه معلوم است.
با گفته معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، قضیه بازداشت و حکم زندانی مأمورات آدینایف از حادثه اعزام مجبوری پسرش به صفوف نیروهای مسلح تاجیکستان آغاز شده است. نخست وی همراه همسر سابق و فرزندانش در نزد بنای حکومت محلی اعتراض کرده، ساکنان را برای پیوستن به این اعتراض دعوت کرد. مقامات در این عملش تلاش دعوت و سرنگونی حکومت را دیدند. در پی حادثه بازداشت و زندانی مأمورات آدینایف، دادستانی ناحیه رودکی پسرش حبیب الله رضایف را نیز 58,000 سومنی جریمه بسته علیه 8 پرونده جنایی باز کرد. شیخ رضایف پسر دیگری مأمورات آدینایف نیز به افباشی و تلاش تجاوز به ناموس متهم و به 6 سال زندان محکوم شد. میرنگار رضایی و خانم سابق مأمورات آدینایف در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد از زندانی شدن همسر سابقش، مقامات فرزندانش را زیر تعقیب و فشار قرار دادند. وی در مراجعت خود عنوانی رئیس جمهوری تاجیکستان در این باره گفت:
با من چالیک ولسته شهر ایسان میگه بگی میایجان باشین تا با قول با قیمانده هم نکنیم. این فرمان ای بالا های.
پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک در شرح قضیه تعقیب و فشار علیه مأمورات آدینایف و نزدیکانش گفت:
یعنی از همون هیچ دیگر خطر نیست. یعنی البته مناسبتشون بده. لیکن برای حکومت خطر ندارد هستند.
کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان از بازداشت و حکم علیه مأمورات آدینایف شدیداً انتقاد کرده، خواستار آزادی بلافاصله وی شده بود. این سازمان دفاع از حقوق بشر در سامانه خود فهرست 200 نفری با شمول مأمورات آدینایف را انتشار کرده است که آنها را محبوسان سیاسی در تاجیکستان عنوان میکنند. مقامات پیوسته وجود محبوسان سیاسی در کشور را انکار میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
متخصص خوربتی پیتر سگرت سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تعیین شد. در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میان جوانان که در شهر تاشکند جریان دارد، 11 ورزشکاری تاجیک مبارزه را برای جایزه ها ادامه می دهند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. متخصص 55 ساله خورواتی پیتر سگرد در جلسه کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که 27 ژانویه در دوشنبه برگزار شد، سرمربی نوی دسته منتخب ملی فوتبال کشور تعیین گردید. پیتر سگرد که مجوز مربی اویفا پرو دارد، دسته منتخب کشور را به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 که از 8 تا 14 ایون امسال در شکل متمرکز برگزار می شود آماده می کند. فتح الله فتح الله فوتبال باز معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اما وقتی که مربی تیم ملی میشد، باید اون مربی فقط با همون فوتبال بازانی که دارد، با همون تاجیکستان هم چند فوتبال بازانی دارد، با اونو باید هم صحبت شود، با اونو رنگ یک آیله کند دسته را. او فرق نداره که از کدام دولت، وای باید فوتبال بازان باید برای هم برای پرچممون، برای پرچم تاجیکستان و برای مربی بازی کند.
پیتر سگرد سرمربی دسته منتخب جوانان گرجستان اینچنین در 2 بازی اجرا کننده وظیفه سرمربی تیم ملی گرجستان بود. او چند سال در باشگاه‌های اندونزیا، بلی دیواتا و پیس مکسر کار کرده است. متخصص خرواتی تیم ملی افغانستان را در مسابقه انتخابی جام جهان 2018 رهبری میکرد. بعدن او سرمربی تیم ملی مالدیو بود و با آن غالب جام فدراسیون فوتبال آسیای جنوبی گردید. خبری دیگر، در اولین مسابقه قهرمانی باکس آسیا میان جوانان تا 22 ساله که در پایتخت ازبکستان جریان دارد، 109 مشت‌زن از 12 کشور شرکت می‌ورزد. در روز اول مسابقه دو ورزشکار تاجیک، اسکندربیک رستموف در وزن 54 کیلو، برجهور لکشان از شریلانکا و رسول احادف در وزن 67 کیلو بر حلیم سلیمان از مالایزیا پیروزی به دست آوردند. در روز دوم مسابقه خسرو خان رحیموف در وزن 57 کیلو با نماینده قرغیزستان ژکشلیک تیلک اولو وارد رقابت شد. مشتن قرغیز با استفاده از اصولهای من شده ورزشکار تاجیک را لگد کوب کرد و برای این رفتار ناشایستش با تصمیم داوران از حق ادامه مبارزه محروم گشت. بنابراین مشتن تاجیک خسرو خان رحیموف غالب دانسته شد. نماینده دیگری تاجیکستان دولت بولتایف در وزن 92 کیلو بر ورزشکار ازبک جواهر تغایمرادوف پیروز شده به فینال برآمد. در روز سوم مسابقه اکبرعلی عبدالرحمنزاده در وزن 51 کیلو بر نماینده عربستان سعودی عبدالعزیز الاتبی غالب آمد. به این ترتیب شش ورزشکار تاجیک اکبرعلی عبدالرحمنزاده، خسرو خان رحیموف، رسول احادف، عبدالملک بولتایف، نیکروز سلیموف و شهباز حیاتوف در سبقه مردان و سه نفر سومیه قاسموفا، حسنیه خالوه و ملیکه نازیموه در سبقت زنان مبارزه را در دور نیمه نهایی ادامه می دهند. دو نفر دیگر از تاجیکستان روز 29 ژانویه در فینال اشتراک خواهند کرد. برای عنوان قهرمان آسیا میان جوانان تا 22 ساله در وزن 92 کیلو مشتن تاجیک دولت بولتایف با رستم روسبک اولو از قرغیزستان و محمد ابراریدینوف در وزن بیش از 92 کیلو با جهانگیر زاکیروف از ازبکستان مبارزه خواهند برد.
مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دلها قسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم عوضی بستم شدم من بس دیگر جفا نخواهم بگم بگیرم بگم یار وفا دیگر ایش چرا دیر چرا وقت من تنهایم
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پایتخت چین برای میزبانی تقریبا 3000 ورزشگر از 90 کشور به منطقه در بازی های زمستانه المپی آمادگی میگیرد. در این باره سی جین پین رئیس جمهوری چین روز سه‌شنبه 25 ژانویه ضمن ملاقات با رئیس کمیته بین المللی المپی توماس باخ که در قرارگاه دولتی دیاو یوتای برگزار شد اظهار داشت. خبر می‌دهد تاس. به اطلاع منبع وزارت کارهای خارجی چین از قبل سی جین پین گفته است دستگیری المپیاده پکین نه تنها از جانب مردم چین بلکه جامعه جهانی نیز می باشد. این دفعه در بازی ها تقریبا 3000 ورزشگر از 90 کشور و منطقه شرکت خواهند کرد. چنان که رهبری چین توضیح داد، مقامات جمهوری مردمی چین با آن توجه می دهند المپیچیانی که به پکین آمدند به هیچ چیز احتیاج نداشته باشند. ما کاملا اطمینان داریم که می توانیم سلامتی و امنیت اشتراک کنندگان و دیگر جانب های منفعت دار اینچنین مردمی چین را کفالت دهیم، گفت او. وزارت کارهای خارجی چین از قبل سی جین پین گفته است ما بیش از 6 سال باز به المپیاده پکین آمادگی میبینیم. همه چیز الکی آماده شده است. مسابقه ها به زودی برگزار میشوند. آنها موفق خواهند شد. ما با وعده های خود وفا خواهیم کرد و به جهان بازی های پیمان به خطر و عالی جناب را پیشکش میکنیم. طور سروری چین توضیح داد المپیاده پکین یک چاره‌بینی عمومی جهانی ورزشی می باشد که باری اول پس از پاندمی برگزار می شود. وی افزود هدف اصلی بازی های پکین بیدار کردن توجه 300 میلیون نفر به نمودهای زمستانه ورزش است و این سعی و کوشش الکی در عمل موفق شده است. المپیاده پکین به رشد ساحه‌های مربوط به ورزش زمستانه و بخش مربوط به اقتصاد چین مساعدت کردند. خلاصه کرد سی جین پین. بازی های 24 زمستانه المپی در پکین از 4 تا 20 فوریه و پارا المپیاده از 4 تا 13 مارس برگزار می شوند. موضوع اشتراک کردن و یا نکردن در بازی های زمستانه المپی 2022 در چین اخیراً به یک بحث کلان تبدیل یافته است. در آغاز ماه دکبری سال گذشته پکین تهدید کرده بود که تحریم دیپلماتی بازی های المپی زمستانه با واکنش آنها روبرو خواهد شد. این تهدید به سخنان جو بایدن پرزیدنت امریکا بود که گفت در حال بررسی تحریم این بازی ها به خاطر نقض حقوق بشر در چین از جمله به گفته واشنگتن نسل کشی اقلیت مسلمان در شینجان است. بعدن ایالات متحده امریکا اعلان کرد که در بازی های ماه فوریه در پکین که از سوی رهبری چین سی جین پین کشاده می شود، پرزیدنت ایالات متحده امریکا جو بایدن و مقامداران دیگری بلند پایه امریکایی شرکت نمی کنند. همچنین دیپلمات ها نیز به چین نمی روند. میان شرکت داران هیئت ایالات متحده امریکا تنها ورزشکاران و مربیان خواهند بود. تاجیکستان در بازی های 24 زمستانه المپی در پکین چین اشتراک نمی کند، زیرا یگان ورزشگر تاجیک نتوانست که معیارهای المپی را جهت دریافت راحت ها به المپیاده سال 2022 اجرا نماید. سخنگوی وزارت کارهای خارجی چین گفت پرزیدنت تاجیکستان برای حضور در بازی های المپی ثبت نام شده است، اما معلوم نیست که او به پکین می رود یا نه. قبلا رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته بود امنیت حیات کشور را در بازی های زمستانه المپی تامین کرده برای از بین بردن تهدیدهای احتمالی چاره های فعال می اندیشند.
به اطلاع کمیته ملی المپیک تاجیکستان، دو ورزشگری تاجیک، بهرالدین غایبوف و سید اشرف ایشانوف، برای به دست آوردن راحت به المپیاد پکین 2022 از نمود لیژران کوهی تلاش داشتند. ولی مسابقات لیسنسیونی یا انتخابی در پاکستان و ایران به علت پاندمی بیکار شد. بنابراین لیژران های تاجیک از راحت المپی محروم گشتند. تاجیکستان در بازی های 23 زمستانه المپی سال 2018 در کره جنوبی نیز اشتراک نکرده بود. ضمناً نمایندگان تاجیکستان از سال 2002 در 4 المپیاد زمستانه شرکت ورزیدند. ورزشکار روسیگی اندری دریگین که در شهر کراسنویارسک زندگی میکند، 3 بار تاجیکستان را در بازی های زمستانه المپی در مسابقات لیژرانی کوهی نمایندگی کرده است. و ای سال 2002 در المپیاد سالت لیک سیتی ایالات متحده آمریکا در سوپر گیگانت اشتراک داشت ولی به مره نرسید. دریگین سال 2006 در المپیاد تورین ایتالیا و سال 2010 در المپیاد ونکوور کانادا نیز اشتراک داشت ولی نتیجه های خوب به دست نآورد. با المپیاد سال 2014 در سوچی روسیه دو ورزشگری تاجیکستان اندری دریگین و علیشر قدرتوف راحت گرفتند. ولی تنها یک نفری آنها علیشر قدرتوف در مسابقات لیژرانی کوهی در نوع اسلالوم راه داده شد. دریگین وظیفه مربی را به جا آورد. علیشر قدرتوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به علت کم تجربگی در المپیاد زمستانه به نتیجه خوب نائل شده نتوانست. وی افزود
117 نفر اشتراکچی بود در این مسابقه، 31 در روزه این مسیر طی کردم و سرعت خود بلند کردم، خواستم که تو آخر این مسیر به وقت خوب رسم. وقتی بلند کردن سرعت ما یک در روزه این مسابقه خطا کردم، برای همین از خط مرا بیرون شدم.
بازی های 24 زمستانه المپی در پکین از 4 تا 20 فوریه امسال برگزار می شوند. ورزشکاران برای 109 مجموعه جایزه ها در 7 نمود و 15 رویه ورزش مبارزه می برند. باید تذکر داد در تاجیکستان تنها یک نمود لیژرانی کوهی راه اندازی شده است که به برنامه بازی های زمستانه المپی شامل است. به نظر کارشناسان ساحه، بازه یا اردوگاه لیژرانی که در موضع سفیددره ناحیه ورزاب واقع است به طلبات معیارهای جهانی جوابگو نیست. بنابراین در اینجا مسابقات بین المللی گذرانیده نمی شود. اینچنین در این اردوگاه برای آماده کردن ورزشگران صاحب اختصاص شرایط ضروری موجود نیست. پهلوانان معروف تاجیک کامران شاه یوستاپیریان و سامان محمد بیکف در مسابقه بین المللی جودا با نام گراند پری پرتغال که از 28 تا 30 ژانویه در شهر آلمادا برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، در گراند پری پرتغال شرکتی بیش از 300 ورزشگر از 44 کشور 5 قطعه عالم در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی دو ورزشگر نامدار سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو و کامران شاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو در سبقت مردان نمایندگی میکنند. تیمور منازف رهبری باشگاه ورزشی حاجی شریف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سامان محمد بیکف از نام کلوب حاجی شریف در سای بین المللی برآمد میکنند. نتیجه های خوب به دست آورده ایستودند. سامان محمد بیکف ان شاء الله در این مسابقه غالب میبراید.
با غالبان و جایزه دارانی گراند پری جودا در پرتغال در رقابت های انفرادی بجز از مدال مکافات پولی سپرده می شود. برای جای یکم 3000 یورو، برای جای دویم 2000 یورو و برای جای های سیوم 1000 یورویی تقدیم می گردد. اینچنین شرکت کنندگانی این مسابقه پرنفوذی بین المللی صاحب امتیازها در رده‌بندی جهانی می شوند. ضمناً کامران شاهی استاپریان فعلا در فهرست جهانی در وزن تا 90 کیلو مقام 12 و سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو مقام 18 را کسب کردند. باید گفت که نام هر دو در رویخط ورزشگران شرکت کننده گرانپری پرتغال طبق رده‌بندی جهانی در وزن خود در سطر اول ذکر شده است. دسته منتخب زنانه تاجیکستان در دوری چهارمی قهرمانی فوتزالی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که 25 ژانویه در شهر دوشنبه برگزار شد، بازی را به منتخب ازبکستان با حساب 0-5 باخت. در واقع این باخت دومی میزبانان در این مسابقه به دسته ازبکستان است. یادآور می شوم در این مسابقه که تحت سرپرستی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در مجمع اونیورسالی ورزشی دوشنبه تا روز 28 ژانویه ادامه خواهد کرد، چهار دسته منتخب زنانه از تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان شرکت دارند. منتخب ایران که بعد 3 پیروزی بر دسته های ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان در دور چهارم به دروازه منتخب قرغیزستان 5 گل به جواب زد، در جدول مسابقه با 12 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. منتخب ازبکستان با 9 امتیاز مقام دوم را از آن خود کرده است. دسته های منتخب تاجیکستان و قرغیزستان با 1 امتیازی متناسبا در جای های سوم و چهارم قرار دارند. فوتبال بازان نورس تاجیک نخستین بازیشون را با منتخب قرغیزستان با حساب مساوی 1-1 انجام داده، بعدن از تیم ایران با حساب بزرگی 0-12 و ازبکستان با حساب 1-8 شکست خوردند. مسابقه قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی از روی سیستم دوری در دو دوره برگزار شده، در آن هر دسته 6 بازی دایر میکند. دسته غالب از روی شماره بیشتری امتیازها معین می شود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. اولین بازی سنجشی منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان که روز 24 ژانویه در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در شهر انتالیای ترکیه با منتخب نورسانی بلغارستان برگزار شد، با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. اهلدین توردیف، سرمربی منتخب نورسانی تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود و ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشونتیم. بازی قطعی ما قناعتمند. پیش دسته وظیفه در هر یک بازی با فکری غلبه می‌برویم، هم بازی خوب نشونتیم هم غلبه کنیم.
بازی دومی سنجشی منتخب نورسانی کشور در انتالیا روز شنبه 29 ژانویه با تیم اکادمی کراسنودار از روسیه دایر می‌گردد. اهلدین توردیف با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته که در انتالیا ترکیه تا 4 فوریه ادامه می‌یابد 20 بازیگر را دعوت کرده است. با گفته آقای توردیف، این جمع آمد برای منتخب نورسانی تاجیکستان یک مرحله آمادگی دسته به بازی های انتخابی جام آسیا 2022 محسوب می شود. دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان پس از انجام جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در ترکیه عازم بلاروس شده، در 18 مسابقه بین المللی جام روست که از 5 تا 14 فوریه در شهر مینسک برگزار می شود شرکت خواهد کرد. ضمناً دسته منتخب نورسانی تاجیکستان با رهبری اهلدین توردیف سال گذشته در این مسابقه غالب شده بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم.
من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خون آبادی و خوشیهای روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم این پیام بود توی این بغض شبونه منو گنجید.